أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك هدیه به ساحت مقدس مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام انشالله که عنایت داشته باشن. این ساعت ما مثل همه لحظات عمرمون در خدمت ظهور مولا قرار بگیره، در خدمت یاری امام زمانمون قرار بگیره. انشالله صلوات بفرسته. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک محمد صلوات الله علیه و آله. سیاق اول که در خدمتش بودیم اون هفته، آیات یکم تا ششم، دو تا فراز اصلی داریم، دو تا دسته داریم. دسته اول اصل بیان سنت اذلال اعمال کافران صدو عن سبیل الله، یعنی کافران چی؟ کافران حربی رو بیان فرمون، که کسانی که کفر می‌ورزن و از راه خدا جلوگیری میکنن اینها مشمول سنتی هستن از طرف خدا، که خدا اینها رو اعمالشون رو به بیراهه میبره و بی نتیجه میکنه، یعنی به نتیجه نمیرسه اعمالشون. در نقطه مقابل کسانی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن و ایمان میارن به قرآن، یعنی اینجا شاخصه ایمان به قرآن رو به عنوان فصل بین این دوتا گروه خدا اینجا روش تأکید میکنه. اینا چی میشن؟ سنت خدا در برابر اینها چی هست؟ اینها رو خدا اعمالشون رو اصلاح میکنه، شأنشون رو اصلاح میکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش این هست که این افرادی که کفر ورزیدن از باطل تبعیت کردن، اما اون کسانی که ایمان آوردن از چی تبعیت کردن؟ از حق، که هو الحق و من ربهم چی بود؟ قرآن بود. چون از قرآن تبعیت کردن، خدا سنتش برای مؤمنین اصلاح هست در برابر چی؟ اذلالی که برای کفار داره. توی دسته بعدی خدا چیکار کرد؟ خدا توضیح داد که این سنت اذلال و اصلاح به چه صورت اتفاق میفته. الان من گفتم که اعمال کافران رو به بیراهه میبرم، بی نتیجه میذارم. لازمش چی هست؟ لازمش این هست که شما مؤمنین بیاید با اینها وارد جنگ بشید و گردن اینها رو بزنید، نذارید اینها زنده بمونن. به دستان مؤمنین قرار شد خدا ازل اعمالهم رو چکار کنه؟ انجام بده. خب اینجا مؤمنین چی گیرشون میاد؟ همون اصلاح بال رو خدا با همین قضیه بر مؤمنین انجام میده. چجوری؟ بدیهاشون رو میپوشونه و عرضم به حضورتون که اون اصلاح شأن رو انجام میده، هدایتشون میکنه و وارد بهشتشون میکنه. خب این دسته دوم توضیح همون دسته اول هست، که البته به دلیل صدور فرمان قتال که فزر بر رقابی که اینجا اومده، فاذا لقیتم الذین کفروا فزر بر رقاب، این جمله جمله محوری هست توی این سیاق، و چون اون حکم کلی رو داره جزئیاتش رو نشون میده که به چه صورت باید اتفاق بیفته و راه برد داره میده که الان چی کار باید بکنی شماها، پس این جمله تو این سیاق جمله محوریه. پس سیاق اول سوره مبارک محمد صلوات الله علیه و آله چی هست؟ صدور فرمان قتال مؤمنان با کافران مانع راه خدا هست در راستای تحقق سنت اذلال اعمال کافران. خب پس فضای سخنش چی بوده که این سوره باید نازل بشه؟ معلوم میشه که همه افرادی که الان هم عصر پیامبر خدا هستن قرآن رو شنیدن بهش ایمان نیاوردن و ایمان که نیاوردن میخوان جلوی اسلام رو هم بگیرن. الان اونایی که اومدن ایمان آوردن در معرض رویارویی با جبهه کفر هستن. خب اینجا لازمش این هست که مؤمنین بدونن باید چی کار بکنن با جبهه کفری که مانع از اسلامه. یعنی میگه ما اسلام نمیاریم، نمیذاریم هم شما اسلام داشته باشین. خب اینجا راهبرد چی شد؟ فرمان قتاله. بعد باشون قتال بکنید و اونها رو بکشید که اگر نکشید اونها شما رو میکشن. و این رو هم خدا آزمایش قرار داد. برید صدا کنید بیام. فضای سخن فضای رویارویی با جبهه کفره. نه این خودش انگار یه چیزیش اتصالی داره، احتمالا سیمش اتصالی داره. خب این شد سیاق اول که این دستور قتال رو هم خدا خودش ابتلا برای مؤمنان قرار داد و ته دلشون رو گرم کرد که مطمئن باشید در این راه کشته بشید، رسیدید اتفاقا به همون اصلاح شأنی که خدا براتون در نظر گرفته. خب سیاق دوم که آیه 7 تا 15 هست چی گفت؟ سیاق دوم اومد چی کار بکنه؟ اومد سوالات، شبهه ها، موانع رو اثر راه مؤمنین برداره تا بتونن دستور قتال رو انجام بدن. یعنی در راستای ثبوت قدم، در راستای تثبیت دل برای مؤمنین نازل شده سیاق دوم. موانعی که وجود داره که مؤمنین دستور قتال رو انجام بدن، این سیاق اومده برداره. خب به خاطر همین با خطاب به مؤمنین شروع میشه و فرمود که اگه شما خدا رو یاری بکنید خدا شما رو یاری میکنه، سلام علیکم، و قدم هاتون رو ثابت قرار میده و ثبات قدم براتون قرار میده که بتونید اصلا این کار رو، این فزر بر رقاب رو انجام بدین. تو نقطه مقابل روی دیگر سکه یاری خدا چی هست؟ نفرین کافرانه. وقتی کافران از طرف خدا مورد نفرین قرار بگیرن، از اعمالهم میشن. کسی که مورد نفرین هست از طرف خدا به هیچ عنوان حیات معنوی نداره در عالم. چون حیات معنوی در عالم نداره، پس به نتیجه هم نمیرسه. خب این اون روی دیگر سکه یاری خداست. یعنی خدا یاری میکنه مؤمنان رو، از اون طرف کفار رو نفرین میکنه و این باعث میشه که خب دوباره یاری میشن مؤمنان دیگه. وقتی کفار یاری نشن دوباره، یعنی چی؟ انگار اون یاری مؤمنان مضاعف میشه. دلیل نفرینی که خدا کرد برای کفار چی هست؟ چون اینها کراهت دارن از اون چیزی که خدا نازل کرده، از قرآن کراهت دارن و نیومدن به قرآن ایمان بیارن. اینو دورش خط بکشید، باش کار داریم. یعنی یه کدی خدا میده بعدن توی سوره، باید به اینجا ارجاع بدیم. فاحبط اعمالهم، خب اینا از قرآن کراهت داشتن، ایمان نیاوردن، در نتیجه اعمالی هم که داشته باشن همش حبط میشه. چرا خدا اینجا فرمود فاحبط اعمالهم؟ چون اینا ادعای این رو دارن که ما دین داریم، ادعا دارن که ما خودمون دین داریم، نیازی به قرآن و اسلام نداریم. به خاطر همین هر چی عمل انجام بدن حتی ظاهرش خوب باشه خدا قبول نمی کنه. اینا حبطه، همش انگار که نکردن. خب حالا خدایا اینها، خب اینا خیلی قدرتمندن، خیلی ثروتمندن و تو به ما میگی که بریم با اینا قتال بکنیم، بالاخره چیه؟ سخته، قراره چه اتفاقی بیفته؟ خدا میگه برید نگاه کنید که عاقبت کسانی که قبل از اینها بودن چی بوده و من چجوری اعمال اینها رو حبط کردم. یعنی نترسید از اعمال اینها، اینا صبح تا شب هم که کار بکنن، تلاش بکنن، پول خرج کنن، جون بدن، نتیجه‌ای در واقع نداره. یعنی در ظاهر چرا؟ ظاهر دیده میشه و این باعث ترس مؤمنین میشه، ولی برید نگاه کنید ببینید من چجوری اینا رو اعمالشون رو حبط میکنم. یعنی یه کاری میکنم که سر بزنگاه که فکر میکنن دیگه میخوان به نتیجه برسن، یه کاری میکنم که به نتیجه نمیرسه. حالا ممکنه این بعد 100 سال اتفاق بیفته ها، ولی تهش چیه؟ تهش اینه که پیروز نمیشن. اینو مطمئن باشین هرگز اینها پیروز نخواهند شد. حالا موقتی ممکنه چند سال مثلا یه سری پیروزی های ظاهری داشته باشن، اونم به خاطر کمکاری مؤمنان معمولا. پس شاهدم خدا آورد به حبط عمل اینها. چرا؟ چون خدا مولای مؤمنین هست و اونها کافران مولایی ندارن. کسی که مولا نداشته باشه عاقبتش چیه؟ عاقبتش اینه که نابود میشه. خب خدایا تو مولای ما هستی، داری اعلام میکنی که مولای ما هستی، اونا مولا ندارن، پس چرا اینقدر هرچی ثروت و قدرت دست اوناست؟ این شبهه رو خدا توی دسته بعدی آیات میخواد پاسخ بده که شما دنیا رو نگاه نکنی، من مولای شما هستم و قرار شما رو به بهشت برین ببرم و ملاک برتری یک فرد توی دنیا نیست. کجاست؟ تو آخرته. مؤمنین هستن که وارد بهشت های پر نعمت میشن و اونها از این نعمت ها هیچ بهره ای ندارن. اگه میبینید تو دنیا یه کوچولو من دارم به اینا میدم، اینا به خاطر همون امتحان است که اون امتحانه شکل بگیره. اینها توی دنیا مثل یه حیوانی که بهش میدم میخوره، مثل اون میمونه. پس این ناراحتی نداره، حسرت خوردن نداره، و دلیلش اینه که من میخوام اون امتحان شکل بگیره و ملاک برتری افراد در روز قیامت معلوم میشه. ملاک برتری افراد داشتن نعمت در قیامته، نه در دنیا، در آخرته، و اونها آتشه که جایگاهشون هست. خب خدایا اینا ثروت و قدرت داشته باشن، ما به جنگیم باشون شکست میخوریم. نه خیر، قرار نیست شما با دنیا به اونها پیروز بشین، با ابزارهای دنیایی، و قرار نیست اونها با ابزارهای دنیایی به شما پیروز بشن. برید نگاه کنید که چه بسیار افرادی بودن از اینا قدرتمندتر که ما هلاکشون کردیم و هیچ کسی هم نتونست به فریاد اینها برسه. پس از قدرت و ثروت ظاهری دنیای اینها نترسیم. ملاک برتری شما توی دنیا چی هست؟ توی آخرت که فرمود که بهشته. خب توی دنیا چی هست؟ تو دنیا اون کسی که بیانه از طرف پروردگارش داره، اون برتره، اون دستش پره، اون میتونه کار بکنه، اون اعمالش به نتیجه میرسه. بیانه چی هست؟ رسوله، رسولی که قرآن آورده. و اونها چون افرادی هستن که بدی اعمالشون براشون زینت داده شده از طرف شیطان و باعث شده که هواپرست بشن، اینها برتر از شما نیستن، شما برتر هستین که چی؟ بیانه داشته باشی. و بعد شرح داد اون بهشتی رو که قرار مؤمنان برن و تو فضایی که ببینید جنگیدن سختی های دنیایی زیاد داره و اینجا چون اصل موضوع بحث جنگ نظامی هست، بحث قتاله، اولین چیزی که باش درگیر بودن افراد گرما بوده، سختی های تشنگی و گرسنگی و این چیزا بوده. تنها جایی که توی قرآن خدا بحث تجریم تحت الانهاری که این همه توی قرآن آورده باز میکنه، توصیف میکنه، اینجا هست. یعنی ببینی این نهرها قراره وقتی که شما وارد قتال شدید همونجا خلاصه به اون شهادت که میرسید سیراب میشید. یعنی نترسید از تشنگیش، از گرماش. توی سوره توبه اونجا بهونه‌ای که اینها می آوردن برای که نرن جنگ این بود که میگفتن قالوا لا تنفروا فی الحر، تو گرما حرکت نکنید. اونجا خدا جوابشون چی داد؟ فرمود که قل نار و جهنم اشد حرا لو کانوا یفقهون. اگه بدونن آتش جهنم خیلی گرمتر از این گرمایی که الان میخوان بکشن. و اینها دلیلشون این بهونه می آوردن دیگه. حالا میاد افرادی که بهونه میارن چه کسانی هستن که نرنجن. پس اینجا جا داشت که این بهشت اینجوری بیاد مفصل انهارش به صورت خاص توصیف بشه. و چون انهار اومده، انهار من ماین غیر آسن، انهار من لبن، انهار من خرم، انهار من اصل، معلوم میشه که نه که چهار تا فقط نهر باشه، نه، نهر من اصل نیست، نهر من ما نیست، انواع و اقسام آبها، شرابها، شیرها و عسلهای مختلف. حالا اینو مقایسه کنید با کسی که جاودانه در آتش هست و داره چرکابه جوشان جهنم به خوردش داده میشه و وقتی میخوره اون امعا و احشا درونش تیکه تیکه میشن. حالا اینو مقایسه کنید با اون، ببینید که میارزه بیاید توی جبهه قتال با کفار، با دشمنان خدا، یا اینکه نمیارزه. پس این سیاق دوم هست، شد دعوت مؤمنان به یاری خدا و ثبات قدم در قتال با کافران و شبه زدائی و حراس زدائی. یعنی وقتی قضیه جا میفته، وقتی فلسفه کار گفته میشه، دیگه ترس ها هم از بین میره، چون معرفت که بیاد عشق میاد، عشق که بیاد دیگه ترسی وجود نداره. به خاطر همین این سیاق خیلی سیاق راهبردی هست، خیلی مهمه، یعنی بحث هدایتیش خیلی مهمه که ما گرفته باشیم مطلب چی شد الان. یعنی 100% خدا نقطه نگاه مؤمنین رو از دنیا برداشت برد آخرت و تو بغل خود خدا گذاشت، اینجوری کرد که مؤمن بیاد عاشق بشه بتونه اصلا قتال بکنه. و اینا ظاهرش خیلی سخته، چون تو یک لحظه انسان باید تمام جان و مال رو فدا بکنه. یعنی اصلا کسی میتونه بره قتال که داده باشه، تکلیف خودش رو با جان و مال روشن کرده باشه بره، وگرنه کسی نمیتونه بره. با ترس که نمیشه جنگید، کسی میتونه به جنگ و وایسته در صورتی که جبهه ایمان ظاهر ضعیفتر هست نسبت به جبهه کو، که چی باشه؟ که سراسر وجود شجاعت بر پایه عشق به خدا، عشق به رسیدن به خدا و شهادت طلبی باشه، وگرنه غیر این باشه نمیشه. به خاطر همین تو این سیاق خدا مردم رو شهادت طلب کرد که آقا نترسید از شهادت، اتفاقا من میخوام شما شهید بشید که من بتونم شما رو به بالاترین درجه برسونم. پس این قضیه حل شد اینجا. کسی که ایمان واقعی داشته باشه، با یقین به قرآن ایمان آورده باشه، این سیاق کفایتش میکنه. بقیه سوره رو خدا برای منافقان آورده، یعنی بقیه سوره برای درمان نفاقه. تا اینجای کار، تا اینجای آیه 15 سوره مبارک محمد صلوات الله علیه و آله، قربون اسم شیرینش، این کافیه برای مؤمنینی که میخوان یار امام زمان بشن. و واقعا راهبردی بود و اگه گرفته باشیم مطلب رو، کفایت یاری امام زمان رو خواهد کرد انشاءالله. خب چرا سوره ادامه پیدا میکنه؟ ببینید یه جریانی میان ایجاد میکنن بعد از تلاوت این آیات از طرف پیامبر خدا. یعنی این آیات نازل شد، پیامبر خدا به مردم رسوندن، یه عده از مردمی که اومدن نشستن پای قرآن خواندن پیامبر خدا و منهم من یستمع الیک، اینها چیکار کردن؟ اینا چون دنیاگرا هستن، حب دنیا دارن و میترسن از جنگیدن، چون کسی که میخواد بره به جنگی گفتیم نباید بترسه دیگه، کسی که بترسه نمیتونه به جنگه، باید شجاع باشه. خب اینا میترسن از جنگیدن، چرا؟ چون از مرگ میترسن. اینا برای اینکه بخوان این دستور تحت شعاع قرار بگیره، بیخاصیت بشه، عمل نشه و اینها نرن به جنگ، دنبال بهونه میگردن. میخوان میرن چیکار میکنن؟ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم و منهم من یستمع الیک، از اونها، از بین مؤمنین کسانی هستن که استماع کردن حرف تو رو. استماع کردن با شنیدن فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی شنیدن و فهمیدن چی گفتی. یعنی اینجا قشنگ خدا بیان میکنه که اینا شنیدن و فهمیدن. خب حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، اینا وقتی که خارج شدن از نزد تو گفتن به کسانی که علم بهشون داده شده، یعنی رفتن پیش علما، پیش دانشمندان، پیش کارشناسان، خب رفتن پیش اونا گفتن که ماذا قال آنفا، آنفا یعنی همین الان، چی گفت. یعنی ببینید حتی بینش فاصله ننداختن که برن فکر کنن رو حرفی که خدا فرستاده از طرف پیامبرش، رو آیات قرآن، که ببینن بالاخره چند چندن با آیات قرآن، نه بلا فاصله. یعنی ببینید چقدر این روح دنیاگرایی و ترس عمیق و ریشه‌ای بوده تو وجودشون که حتی یک لحظه درنگ نکردن تو این قضیه. بلا فاصله رفتن پیش کارشناسان مربوطه که پیامبر چی گفت؟ ماذا قول آنفا؟ چی گفت؟ منظورش چی چیه؟ مگه میشه الان جنگ کرد؟ الان جنگ بکنیم که مملکت از بین میره؟ به صلاح نیست اصلا؟ اصلا ما توان نداریم الان جنگ بکنیم؟ الان وقتش نیست؟ خب پس معلوم میشه که سوال حقیقی نیست. آره پس معلوم میشه سوال حقیقی نیست. سوال چیه؟ سوال منافقانه است. اینا شنیدن پیامبر چی گفت، فهمیدن پیامبر چی گفت، اما میخوان فرمان قتال پیامبر خدا که دستور قرآن دستور خداست رو مبهم جلوه بدن. چرا میخوان مبهم جلوه بدن؟ ماذا قال آنفا، چی گفت؟ چون میخوان یه راهی ایجاد بشه، یه راه در روی، یه راه فراری، یه چیزی، این دستور شل بشه یکم همچین مردم نسبت بهش شک و شبهه ایجاد بشه براشون، که فرصت ایجاد بشه بالاخره یه کاری بکنیم جنگ نشه. به خاطر اینه که اینا میرن این کار رو انجام میدن. ماذا قال آنفا، چی گفت؟ الان شما بیاد ببینید به چی داره میگه پیامبر. اصلا عملیه این چیزی که داره میگه با تجربه شرایط که ما داریم؟ خیلی عجیبه این حرف. ببینید قشنگ با این حال بعد میرن پیش کارشناسان، پیش اوتول علم. یعنی چی؟ چرا میرن پیش اوتول علم؟ که به مردم بگن ببینید اصلا این برنامه توجیه علمی نداره. که تایید اوتول علم رو بگیرن تو این قضیه، تایید اوتول علم رو که بگیرن، مردم میگن نه این بالاخره یه چیزی میدونه دیگه، فلان عالم داره این حرفو میزنه. پس حالا که فلان عالم داره این حرفو میزنه و اینا تایید فلانی رو گرفتن، پس نکنه حرفشون درست باشه؟ نکنه الان ما فزر بر رقاب رو وظیفمون نیست انجام بدیم، کار دیگری بیاید بکنیم؟ دارن میرن، دارن میرن پیش کارشناسان که چی بشه؟ که حرف پیام اوتول علم. خب اینا میرن پیش اوتول علم، چرا؟ برای اینکه فرمان قتال پیامبر خدا که تو قرآن اومده رو مبهم جلوه بدن، بگن آقا این الان هزار تا انقل توشه، شما دارید میگید فزر بر رقاب، آقا بلند شید بریم. بابا صبر کنید، بابا باید بررسی بکنیم ببینیم اصلا صلاح نیست، میتونیم نمیتونیم، بابا این ابزار میخواد، این تکنولوژی میخواد، این فلان بهمان، همین طوری که نمیشه مردم رو بندازید بگید فزر بر رقاب. که ببینید میخوان را در رو پیدا کنن. صحیحش اینه که بگن چشم نه، اصلا اوتول علم نمیخواد. وقتی پیامبر خدا حضور داره، وقتی امام معصوم حضور داره، وقتی قرآن آورده از طرف خدا دستور صریح خدا رو داره میرسونه، اصلا اوتول علم اینجا جایگاهی ندارن. ببینید این همون قضیه شرکی هست که اینا میان در عرض پیامبر خدا چیکار میخوان؟ میخوان جایگاه سازی بکنن. الان تو سوره هایی که ما تو این دوره داریم انشاءالله این درد خیلی بزرگه و قرار درمان بشه. مثل همون محادگران سوره مجادلن دیگه، چیکار میکردن محادگران؟ در عرض رسول خدا جایگاه درست میکنن، میگن آقا الان این حکمی که پیامبر داره میگه این عملی نیست، این صلاح نیست، این به هزار دلیل امکان اجرایی شدن نداره، توجیه علمی نداره، به این دلیل این پروتکلش اینه، این فلانه. و متوجه این؟ چرا میرن پیش اوتول علم؟ برای اینکه توجیه علمی برای کارشون درست بکنن، مبهم جلوه بدن، و با این مبهم جلوه دادن دستور فرمان قتال مردم رو سست بکنن نسبت به این برنامه و رادر رو پیدا بکنن، بالاخره یه کاری بکنن که جنگ نشه. بالاخره تهش چی بشه؟ نتیجه چی بشه؟ نتیجه این بشه که فزر بر رقاب انجام نشه. این قضیهش. خب حالا اینا چجور آدمایی هستن؟ اولائک الذین تبع الله علی قلوبهم و تبع اهواهم. گوش بدید، اینا تو دل جامعه ایمانی هستن، خیلی جریان خطرناکه و حواسمون باید باشه این مطلب رو خوب دریافت بکنیم. ببین میگه که اینا کسایی هستن که به دلهاشون مهر خورده. پناه بر خدا، پناه بر خدا که آدم اسمش مسلمان باشه، اسمش مؤمن باشه، پارکاب رسول باشه، ادعای ایمان و قرآن و اسلام داشته باشه، ادعای یاری امام زمان داشته باشه، اما دل مهر خورده. دل که مهر بخوره چی میشه؟ و تبع او احوا. دلی که وصل خدا نشه، دلی که مهر بخوره دیگه وصل خدا نمیشه، مهر خورده دیگه. خب میمونه اون تو، از کی دستور میگیره؟ از خودش. دلی که از خدا دستور نگیره و مهر خورده باشه، مجبوره از کی دستور بگیره؟ از خودش. پس اینه که اینا هواپرست میشن، کسانی که تابع حرف رسول نشن، اختیارن و منها میستم و الک، شنیدن فهمیدن، اما عوض که بگن چشم رفتن اوتلعه مازاق و آنفا. و دردتون چی بود؟ چشم میگفتید؟ مگه خدا جان انداخت براتون که قرار به شهادت برسید، اصلاح بشه شأنتون، بالاترین مقامی رو که یک انسان میتونه به دست بیاره با قتال خدا به شماها بده؟ هر غلطی کرده باشید تا الان همه رو میپوشونه خدا با شهادت، این کم چیزیه؟ اینقدر دنیا ارزش داره که شماها بیاید رو حرف رسول خدا حرف بزنید، حرف رسول اینجا رو زمین بمونه، مردم رو دنبال خودتون جمع بکنی، دو دستگی تو جامعه اسلامی ایجاد بکنی، فتنه ایجاد بکنی، خیلی کار بزرگیه. یعنی توی جبهه نفاق اینجا شکلگیری جریان نفاق رو بعد از دستور قتال تو جامعه اسلامی خدا داره رو میکنه، که اینا بعد از این دستور اینجا اومدن صفحه خودشون رو جدا کردن با توجیه علمی، نه همین طوری بگن نه ما نمیخوایم بیایم جنگ، حال نداریم، حوصله نداریم، نه، هزار تا دلیل علمی براش جور کردن، هزار تا توجیه دنیایی آوردن براش که تهش این بشه که جنگ نشه. و یه همچین شخصی رو حواستون باشه، کسی که از جنگ فرار میکنه مهر خورده به دلش و یک شخص 100% هواپرست هست. حالا یه همچین شخصی دنبال رویی داره و هر کی بره دنبالش هر چی چوب بخوره دنیا آخرت عذاب بشه گردن خودشه با این وجود این آیات. خب ببینید دقیقا مثل کفار آیه 14 هستن اینا. آیه 14 نگاه بکنید، فرمود افمن کان علی بینه من ربه کمن زین له سوء عمله و تبعوا اهواه. اون کافر چرا نیامد ایمان بیاره به رسول خدا؟ کافر شد به خاطر هواپرستیش، دید به نفعش نیست بیاد ایمان بیاره. خب این هم مثل همونه، اون ایمان اصلا نیاورد، این ایمان آورد و عمل نکرد، این مثل همونه، چه بسا بدتر از اون. خب حالا رویکرد صحیح چی هست؟ والذین اهتدوا زادهم هدن و آتاهم تقواهم. در برابر دستور قتالی که خدا آورده به ما داده از طریق قرآن که داره رسول برای ما تلاوت میکنه، رویکرد صحیح چیه؟ باید چی کار بکنیم؟ میفرماد کسانی که اهتدوا، اهتدوا یعنی هدایت رو پذیرفتند، هدایت قرآن رو پذیرفتند. کسانی که هدایت رو پذیرفتند، حالا اولا همین جمله نشون میده که رویکرد صحیح چیه؟ باید هدایت پذیرفته بشه. خب حالا پذیرفتیم، نتیجه چی هست؟ زادهم هدن و آتاهم تقواهم. خدا هدایت رو براشون زیاد میکنه و تقواشون رو بهشون میده. یعنی چی این جمله؟ فوق العاده جمله مهمیه. خب اینجا داره نشون میده که نیست، خدا میده. و من یوق شح نفسه، یوق فاعلش کی بود؟ خدا بود. بله خب همون دیگه، والذین اهتدوا شرطش چیه؟ پذیرش هدایت، نتیجش چی هست؟ یک، زیاد شدن هدایت. یعنی چی؟ یعنی من الان اومدم گفتم خدا فرمود فزر بر رقاب، گفتم چشم، اصلا نمیدونم که چطور حالا بعد چی کار کنم، هر لحظه اصلا میتونم نمیتونم. اینایی که دنیایی فکر میکنن تازه میشنن فکرن که خب حالا من میتونم نمیتونم، وظیفه‌مه نیست. نه، اونی که عاشقه میگه چشم، کار نداره که میتونم نمیتونم، اصلا وظیفه‌مه نیست، بکنم نکنم، اصلا این سوالات تو ذهنش ایجاد نمیشه. خب حالا تو مرحله عمل وارد شده، چشم گفت دیگه، چشم گفت، حالا اومد پشت سر رسول خدا وارد قتال شد. حالا اینجا بعد چی کار بکنم؟ هر لحظه نیاز داره به ثبات قدم که شل نشه، نترسه، بدونه باید درست چی کار بکنه، چون یه اشتباه توی جبهه قتال ممکنه همه رو محکوم به شکست بکنه. مثل جنگ احد که یه عده زودتر از اون زمانی که پیامبر خدا فرموده بودن جا پستاشونو ترک کردن، کلن ورق برگشت. خب پس این نیاز به تقوا داره، نیاز به هدایت داره، نیاز داره که هر لحظه من بدونم باید چی کار بکنم که بعد تو تقوا پیاده بشه، یعنی عملش بکنم. خب بعد زیاد که میکنه هدایت رو، چیه؟ تقوا رو میده بهشون، دادن تقوا. خب پس اصلی که ما باید انجام بدیم پذیرش هدایت، اینا رو خدا خودش انجام میده. زاده فاعلش کیه؟ خداست. آتا فاعلش کیه؟ خداست. تفاوت انسان‌های دنیا بین با خدا بین دقیقاً همینه. کسی که دنیا رو میبینه، قانونهای دنیایی رو میبینه، همیشه خودش در حال برنامه ریزیه، همیشه. یعنی فکرش مشغول چیه؟ فکرش مشغول اینه که چی کار باید بکنم و چطوری باید انجام بدم، و تو مرحله عملم وقتی که نمیتونه انجام بده ناامید میشه، افسرده میشه، بتونه انجام بده مغرور میشه، میگه خودم کردم. این آفرینم، این چجوری برنامه ریزی کردم؟ فقط هوش رو حال کن، فقط ذکاوت رو حال کن، فقط توانایی رو حال کن. بتونه مغرور میشه، نتونه ناامید و افسرده میشه، این همه زحمت کشیدم نشد. این آدم دنیابین مادیگرا. اما کسی که خدا بینه، یعنی چی؟ تفاوتش چی میشه؟ تفاوتش اینه که خدای تو گفتی بکن چشم، چجوری باید بکنم و چی کار باید بکنم و اینکه به نتیجه برسه یا نرسه دیگه با خودته، دیگه من به بقیهش کاری ندارم. بارها و بارها شده توی سوره ها که رسیدیم به اینجا که ما فقط باید خدا رو بخوایم، بقیهش رو بسپاریم به خودش، خودش میدونه چی کار بکنه، او ما رو آفریده، او شرایط ما رو میدونه، او ابتلاعات ما رو، ذره هاش رو خودش تقدیر کرده. کافیه ما او رو بخوایم و امرمون رو به او واگذار کنیم. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. با اعتقاد کامل پناهنده درگاهش بشیم از شرور عالم، فلق و ناس. متاسفانه باز هستن افرادی که میگن که خب پس خودمون باید چی کار کنیم، خودمونم باید یه کاری بکنیم. آیه داره میگه شما کاری که باید انجام بدی چی هست؟ تو بپذیر، تو بیا تسلیم شو، تو قبول کن قانون خدا رو. ته دلت نگو کاش خدا نگفته بود فزر بر رقاب، کاش دستور جنگ نداده بود، نمیشد حالا یه مدل دیگه ای ما شأنمون اصلاح بشه به بهشت برسیم، نمیشد. یه جور دیگه عشقمون رو ثابت میکردیم، با محبت کردن، با به فقیر غذا دادن، نمیدونم اینجور چیزا. آره صلح جهانی، با هم مهربون باشیم هممون با هم دیگه، نمیشد اینجوری ما به خدا برسیم؟ کسی 1% حتی نسبت به دستور قتال توی ذهن شک داشته باشه، هنوز به پذیرش هدایت نرسیده. وقتی هنوز به پذیرش هدایت نرسیده باشه، خب قاعدتاً عکس العمل عمل رو هم دریافت نمی‌کنه. اینا پاداش پذیرش هدایته. من چند درصد الان پذیرش دارم توی دلم نسبت به قانون‌هایی که دارم یاد می‌گیرم از قرآن؟ اگه 100% حل قضیه، باور کنید حل. خدا تا حالا دروغ نگفته، خدا تا حالا خلف وعده نکرده و نخواهد کرد. دیگه قصه ای نداره کسی که رسیده به هدایت. هر لحظه زادهم هدا، یعنی چی؟ یعنی هر لحظه هدایتی رو که لازم داری، چی کار باید بکنی رو بهت میرسونه. با یقین کامل هر لحظه انسان زندگی میکنه، یه لحظه شک نمی کنه. الان واقعا باید چی کار بکنیم؟ چه خاکی بر سرمون بریزیم؟ حالش این حال نیست. بالاخره چی میشه و حالا چی کار کنیم و این حرفا نیست تو کار مامه. و به تقوا میرسونه خدا او رو. یعنی چی؟ یعنی یه کاری میکنه که بتونه به اون هدایت عمل هم بکنه. آتاهم تقواهم. خب شما برای یثبت اقدامکم نیاز داره این اتفاق میفته. مگه اونجا نفرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم؟ چجوری یثبت اقدامکم؟ اینطوری خودش به شما ثبوت قدم میده. خودش تو بیا قبول بکن، تو جبهه قرار بده خودت رو، جان و مال کف دست بگیر خالصانه عاشقانه، به بقیهش کاری نداشته باش. خودش میگه چی کار کن و تو رو به تقوا هم خواهد رسون. یعنی فکر نکن که حالا پس من حالا قبول بکنم، برفض چطوری بکنم، چطوری بکنمش هم خودش بهت میده، کمکت میکنه، توان بهت میده. خدا وکیلی ما الان خودمونیم که داریم کار انجام میدیم. یه مش ضعیفه نیست؟ ظاهر ضعیف است، میتونه قوی ترین باشه. به خودمون باشه، هممون نیاز داریم که بخوابیم، درسته؟ میگه دقیقا. خب پس چرا نخوابیدیم؟ ببینید یه موقعی هست هممون لمس کردیم اینو، احساس میکنیم که اگه بخوایم مثلا بلند شیم کاری انجام بدیم دیگه میمیریم. زنگ میزنه دارم میام خونه تو، حالا کیه مادر شوهر؟ نمیتونی بخوابی که دیگه. خب خودت فکر میکردی اگه بخوای کاری انجام بدی میمیری، ولی پا میشه کارات انجام میدی، نمیمیریم. آره تازه انرژی میگه. همه کارایی که داریم انجام میدیم، اصل مؤثرش کیه؟ اگه بفهمیم اینو، حل همه چی به خدا. یه خانومی بود چند سالی که خدا روزیمون کرده بود برای پیاده روی 40، ایشون خب پادرد خیلی شدید داشت. قاعدتا تو قانونهای دنیایی همچین شخصی میگه خب من نمیتونم برم. یه سال پسرشون گفته بود که بیا من با ویلچر شما رو میبرم، شما بیا بریم، من ویلچر میگیرم، خودم از اول تا آخر همه رو میبرم. اینم قبول کرده بود و رفته بودن. بعد اول کار به پسرش گفته بود حالا من هنوز که پام درد نگرفته، یکم برم بعد بشینم رو ویلچر. بالاخره خود راه رفتنه لطفی داره. میگفت ما شروع کردیم رفتیم و میگفت جالب بود، پسرم خسته میشد من میرفتم. میگفت کل راه خودم پیاده رفتم بدون اینکه پا درد بگیره. این چیه قضیهش؟ ببینید قانونهای فیزیک رو چطوری میتونه تغییر بده؟ ما قانون ایمان رو اگر بفهمیم، این قانون ایمانه، قدرت ایمان رو اگر بفهمیم، مطمئن باشید ذره توی زندگیامون دچار مشکل، دچار بن‌بست، چه روحی چه جسمی نخواهیم شد. بفهمیم، فقط این قانون رو بفهمیم خیلی مهمه. اینو دورش رو قد بکشید یاد اون نره. کل قرآن توحیده. حالا ببینید اون کسانی که صحبت رسول خدا رو که انقدر واضح بود مبهم جلوه میدن برای اینکه عمل نکنن و مردم رو هم دنبال خودشون را بندازن، یعنی توجیه علمی پیدا میکنن برای اینکه دیگران رو مجاب کنن، وگرنه خب خودش اگه تنهایی نمیخواست عمل بکنه میرفت میشست تو خونش. اینا چون میخوان مردم رو دنبال خودشون را بندازن و اصلا جنگی اتفاق نیفته جریان سازی میکنن تو جامعه اسلامی، اینا از چی غافل هستن؟ اینجا خدا میخواد یه توجهی بده به اون نقطه‌ای که اینها از اون غافل شدن. میفرماد فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقط جاء اشراطها. پس آیا چیزی غیر از ساعت رو اینها انتظار میکشن که اون ساعت وقتی بیاد ناگهانی میاد؟ پس قطعا اومده اشراطش، یعنی اون شروطی که لازم بوده تا ساعت بیاد شروطش همه اتفاق افتاده، مونده خودش بیاد. تمام مقدمات ساعت بر پایه ساعت آمده، جا تمام شد، اقتربت ساعت و انشق القمر، حتی ماه دونیم شد. آیا غیر این چیزی رو انتظار میکشن؟ چیزی رو نظاره میکنن؟ به چیز دیگه، یه افق دیگری دارن که اون رو نگاه میکنن؟ الا ساعه، جز ساعت. خب یعنی چی؟ یعنی این که شما افق نگاهتون باید به ساعت باشه. دنبال چی هستید تو این دنیا؟ ساعت چیه؟ قطعاً ظهور قبل از قیامته، قطعاً امکان نداره بدون ظهور قیامت کبرا اتفاق بیفته. پس قیامت صغرا قبل از اونه. خب ما الان میخواییم عاقلانه تر این آیه رو بفهمیم و برداشت داشته باشیم برای زندگیمون، باید به ظهور بگیریم و براش تلاش کنیم. خب افق نگاه ما الان جز ظهور آیا چیز دیگری باید باشه؟ ببینید حرف خود خداست، به خدا حرف خود خداست. بعضی جا ما میرون از ظهور حرف میزنیم، میگن که بابا این هر دوباره اومد، هی ظهور ظهور. الان ما درگیر انتخاباتیم، میگه ظهور. شکممون گشنه است، میگه ظهور. بابا الان یعنی چی؟ یعنی مردم دنبال اینن که اول مشکلاتشون حل بشه. اصلا دعای فرج هم که میخونه مال حل مشکلاته. از کرونا خسته شده. خب این درد باید درمان بشه با این سوره. ببینید حداقل تو طبقه خواص باید این درد درمان بشه. حالا عوام ممکنه هرچی هم بگی نفهمم. چرا؟ چون افق نگاهشون چهار تا دیوار خونهشونه، بالاتر از اونو نمیبینن. یعنی همه صبح تا شبش درگیر اینه که پردش چه رنگی باشه، با مبلش ست باشه، اینجاش کثیف نشه، اونجاش کج نباشه، چرا در گنجه بازه، چرا دم خر درازه، چرا گلای روی پرده سرخ و سفید و زرد، همش داره دنبال همین چیزاست. تمام سوالات ذهنش هم همیناست. اینا رو بهش بدی هیچی دیگه نمیخواد. تو همینه نگاهش، افقش همینه، یعنی ته ته نگاهش اون دیواره. خب به خاطر همینه که ما خیلی رو طبقه عوام الان ما کاری نداریم، یعنی خدا کاری نداره با طبقه عوام خیلی توی قرآن. یعنی شما اینو الان نگاه بکن، میگه جز اینه که باید به ظهور فکر کنی. خب کسی که به ظهور فکر کنه دیگه دنیا براش مهمه؟ حالا هر اتفاقی میخواد بیفته، من بعد از کوره در برم، من بعد افسرده بشم، من بعد داغون بشم. و دیگه به چه درد امام زمان میخوری همچی آدمی که خودش با خودش درگیری داره، تکلیفش با خدا روشن نیست. اون روز یکی از خانم‌ها میگفتش که من بعضی چیزا رو میبینم هنوز استرس میگیرم چیکار کنم. گفتم که بابا تکلیفمونو با خدا قرآن روشن کرده، ما دیگه چی میخوایم دیگه؟ واقعا ما حداقلش اینه که تکلیفمون با خدا روشن شده با این قرآن. بالاخره دنبال چی هستی؟ چی میخوای؟ دنیات میخواد خراب بشه خراب بشه، وقتی خدا رو داری دنیا نیاز داری؟ خدا به خدا خیر بده که دست ما رو گرفته اومده اینجا. همش لطفه، ما باید همش در حال سجده باشیم واقعا، و حال شکرمون باید همیشه به راه باشه که تو این مسیر قرار گرفتیم. وگرنه شما فقط ببینید مردم الان چقدر دچار اضطراب‌های روحی و جسمی هستن، داغونن همه. یه خانومی بود هی مریضی رو مریضی اضافه میکرد. یه بار بهش گفتم که ببین نمیخوای خسته نشده از مریضی، نمیخوای یه تغییری یه تحولی تو سبک زندگیت ایجاد بکنی؟ چرا راضی هستی به این مدل زندگی؟ چرا؟ چون خودمون داریم خودمون رو مریض میکنیم. با چی؟ با حساسیت‌های بیجا، با کارهایی که نباید بکنیم و میکنیم، دل مشغولی هایی که بیچاره کرده هممون. یه تحولی ایجاد کن، خسته نشدی از مریضی؟ یه جاش خوب میشه دوباره جای دیگه عود میکنه. خب خدا نمیخواد ما اینجوری زندگی کنیم. اون بهشتی که خدا داره توصیف میکنه تو این سوره اصلا شبیه این مدل زندگی نیست. شأن ما قرار اصلاح بشه، ما قرار داره این مقام بشیم پیش خدا، تو عرش خدا اسممون رو ببرن ملائکه. یه همچین افرادی که بند دنیا هستن واقعا جایگاهی در عرش خدا ندارن. یه بچه میخواد ازدواج بده پوستش کنده میشه، بابا چه خبره؟ چیکار مگه میخوای بکنه؟ یه بچه میخواد بیاره پوست خودش رو بقیه رو میکنه. چیکار مگه داری میکنی؟ راحت زندگی کن. قرار هدایت ها رو خودش برسونه، قرار تقوا رو خودش برسونه. تقوا یعنی عمل، عمل به هدایت. مگه زندگی ما جز اینه؟ حالا اون افاقی که ما به ما کمک میکنه برای اینکه بتونیم بپذیریم چیه؟ ظهوره. میگه به ظهور فکر کن بابا، رسیده، تموم شد، کار از کار گذشته، یه هویی هم میاد. آماده ای؟ تکلیفت با دنیا روشنه؟ فقط جا اشراتها فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم. پس حال اونها چطوریه هنگامی که بیاد ظهور؟ اون وقت تازه بخوان متذکرش بشن. ای وا، گفت میادا، گفت اون، گفت اومدا، ما باورمون نشده، ای چسبیدیم به این دنیا، هی باز دنیا برامون مهم بود. نه، دنیا هم مهمه، درسته، حرفای شما درسته، ولی دنیا هم اتفاقا میخواد بگه که ببین دنیا مهم نیست. اگه دنیا مهم بود نمیگفت برید قتال، اتفاقا من میخوام شهید بشید، نمیگفت اینو، یه راه دیگر قرار میداد. چون اولین چیزی که دنیا رو از ما میگیره مرگه، نیست؟ خب پس کلن نگاه خدا فرق میکنه با ما. ما باید نگاهمون مثل نگاه خدا بشه تا به درد امام زمان بخوریم، به درد ظهور بخوریم. و وقتی که ظهور رسید یه هایی غافلگیر نشیم، از قبل آماده است، انگار که همه زندگیش رو بسته بوده برای همین لحظه، همه تکونهایی که میخورده و نفسهایی که میکشده همه برای رسیدن به همین لحظه بوده. و یه همچین شخصی دیگه مشکلی پیدا نمی کنه با ظهور، به اون سعادت که خدا برش در نظر گرفته میرسه. حالا چی کار کنیم؟ بالاخره اینا این جریان رو ایجاد کردن تو جامعه اسلامی، این جریان منافقانه دنیاگرایانه ای رو که خلاف فرهنگ قتال هست. همش داره القا میکنه که جنگ نباید بشه، به هر قیمتی شده همه مملکت هم بفروشیم، جنگ نباید بشه. این جریان رو ایجاد کردن. ما چیکار باید بکنیم؟ بالاخره پیامبر، ما میخوایم پشت سر شما توی جبهه قتال حضور داشته باشیم. فعلم انه لا اله الا الله. پس بدان ای پیامبرم قطعا هیچ معبود معشوقی جز خدا نیست، یعنی هیچ نقطه توجهی جز الله شما نباید داشته باشید. هر کار میخوان دلشون میخواد بذار بکنن. ببین چجوری خدا ته دل پیامبرش رو گرم میکنه که بعد مؤمنین و مؤمنات هم قرار دنبال همین پیامبر باشه. یعنی پیامبر محکم باشه قضیه حله، مؤمنین و مؤمناتی که پشت سرش قرار میگیرن اونها هم محکم هستن و هیچ نوع خللی تو جبهه ایمان ایجاد نمیشه. اولا بدون که همه چی خداست، نه نقطه توجهی غیر خدا وجود داره و نه نقطه پرستشی. یعنی چی؟ یعنی نه تو دوست داشتناتون غیر خدا وجود داره، نه تو عمل کردناتون غیر خدا وجود داره، و همه عالم حول محور الله میچرخه. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، غمتون نباشه تا وقتی که منو دارید. و استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، برای جلوگیری از پیش اومدن خطا و این که بخواید ذره تحت تأثیر جریان نفاق توی پیامبر و بقیه مؤمنان مرد و زن قرار بگیرید، استغفار کنید. استغفار کن توی پیامبر،
پیامبر
معصوم. استغفار پیامبر چه خاصیتی داره؟ ببینید این که خدا الان اینجا خدا نمیفرماد که واستغفر لذنبک واستغفروا مؤمنین برای خودتون، نه، همون واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی دستور استغفار برای شخص پیامبر هست. چرا؟ علیکم السلام. قرار دیر میاد سلام نکنی. خدا ببخش. دستور استغفار چیه اینجا قضیهش؟ ببینید استغفار قبلا هم گفتیم، دوباره تکرار میکنه برای یادآوری، یه اثر دفعی داره یه اثر رفعی داره. اثر دفعی یعنی اصلا نمیذاره ایجاد بشه گناه. یعنی چی؟ یعنی پیشگیریه، پیشگیری از گناه، از اشتباه. رفعی چیه؟ جبران گناهه. یعنی گناه ایجاد شده رفعش میکنه. دفعی یعنی اصلا نمیذاره بخوره، دفع میکنه، جلوشو میگیره. استغفار پیامبر خدا قطعا از نوع چی هست؟ پیشگیری از گناه هست، دفعیه. یعنی چی؟ یعنی الان که پیامبر میان دستوره و استغفر دادن به کول المؤمنین و المؤمنات رو انجام میدن، خودشون و مؤمنین و مؤمناتی که مؤمن و مؤمناتی که با شاخصه ایمان به قرآن، یعنی پذیرش هدایت رو انجام دادن و پشت سر رسول قرار گرفتن با دستور قتال، این استغفار باعث میشه که جلوگیری از خطای اینها بشه. خطا چیه اینجا تو سیاق؟ تحت تأثیر این جبهه نفاق قرار گرفتنه که نمیذارن جنگ بشه. و شما وقتی روایت های این سوره رو میخونید میبینید که پیامبر رفتن و اینها نیامدند، منافقی. یعنی این دستور که اومد بلا فاصله پیامبر خدا عمل کردن، یعنی رفتن برای قتال. یه اندک مؤمنینی هم که همیشه تعداد عاشقان پایینه همیشه دنبال پیامبر رفتن، اما این جبهه نفاق موندن تو مدینه و چکار کردن؟ هی هوهو انداختن توی مردم که نه نرید، الان صلاح نیست، الان فلانه. بابا پیامبر رفته، احتمالاً نظر شخصی خودش بوده. آره به هر نحوی شده جلوی اجرا شدن دستور قتال رو این جریان میگیرن. حالا اینجا لازم هست که پیامبر خدا اونقدر محکم باشه که بتونه از مؤمنینی هم که پارکابش اومدن دفاع بکنه و اینها رو هم ثابت قدم بکنه در راه قتال. خب این نیازمند چی هست؟ نیازمند استغفاری هست که خدا باعث بشه که جلوگیری از ایجاد خطا بکنه و پیامبر با همین استغفار هاست که معصوم هست و هرگز خطا نمی کنه. وقتی پیامبر خدا استغفار بکنه، مؤمنین و مؤمنات هم اینجا ته دلشون گرمه که دیگه خطای اتفاق نمی افته، دیگه با خیال راحت، با یقین، با قدم‌های محکم پشت سر رسول قدم برمی دارن. چرا مؤمنات را آورده؟ ببینید کافی بود مؤمنین بیاره، مؤمنین عامه، یعنی جایی که نیاد مؤمنات، مؤمنات رو هم در بر میگیره. چرا مؤمنات رو جدا کرده و تاکید کرده روی اومدنش؟ که زنها فکر نکنن دستور قتال فقط مال کیاست؟ مال مردا. حالا زنها باید بلندشن برن جنگ؟ نه خیر، وظیفه‌شون چیه؟ آفرین. اگر مردی در صحنه قتال میتونه حاضر بشه، دلیلش وجود یک همسر یا مادر یا خواهر یا زنی هست که او رو تشویق کرده و لوازم این رو که بخواد بره این وارد صحنه قتال بشه رو فراهم کرده. یه صحنه بود توی فیلم مختار، نمیدونم یادتونه یا نه، که آره ببینید همه اومدن با حضرت مسلم بیعت کردن، بعد سر بزنگاه که قرار بود اینها برن یاری کنن امام حسین رو، عبدالله ابن زیاد داشت فرار میکرد، یعنی ناامید شده بود 100% از این که بتونه پیروز بشه. گفت یه تیر آخری داریم میزنیم، اگه گرفت که گرفت، نگرفت اون وقت فرار میکنه. اومد اعلام کرد، گفت هر کی شمشیرشو بیاره به وزنش طلا میدیم. اینجا رو ساخته بودن تو فیلم مختار که این زنا اومدن پیش شوهراشون دونه دونه اینا رو از اون اونجا کشیدن بردن تو خونه ها که آره الان تو چرا به فکر ما نیستی و تو الان بری میمیری ما چی کار کنیم و این حرفا، و با دنیا اینها فریب خوردن و دور حضرت مسلم رو خالی کردن. مسلم که شهید شد، هیچ امام معصوم هم امام زمان هم سرش بالای نیزه رفت. خب پس این جریان جریان نیست که به این راحتی خدا از کنارش بگذره. ببینید ما باید بدونیم مثبت و منفی همه اینجا بعد مد نظر قرار بگیره. تو سوره تقابون اونجا خدا فرمود که یا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو ولکم فاحذروهم. اونجا یادتونه دیگه بحث چی بود؟ که فهم بحث انفاق جان و مال بود دیگه، که بعد بیای پارکاب رسولی که بهش ایمان آوردی بیستی با جان و مالت. اینجا الان دیگه اومدی ایمان آوردی، عرصه دادن جان و ماله، و جهاد یعنی همین، اصلا جهاد یعنی دادن جان و مال. تو جاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، یعنی مال و جان باید بدی. اینجا علکی که جهاد نمی‌نویسن برات که. خب اینجا اونجا خدا فرمود که حواستون باشه از همسرانتون و فرزندانتون کسانی دشمنان شما هستن. یعنی چی؟ یعنی شما میخواید بیاید بدید نمیذارن. خب پس اینجا معلوم میشه نقش مؤمنات خیلی مهمه که جنگ اتفاق بیفته، که اونهایی که میخوان برن توی جنگ حضور داشته باشن، پاشون محکم باشه، دم به دقیقه زنگ نزنه که گریه زاری که پاشو بیا بچه گریه میکنه من چیکار کنم تنهایی. تو چرا به فکر ما نیستی؟ تو مرد نیستی؟ تو مسئولیت نداری؟ تو میخواستی زن نگیری برشی پاشدی رفتی؟ اینجوری نکنه. یکی از فامیلای ما، من قشنگ یادمه با اینکه بچه بودم قشنگ یادمه که اینا همیشه دعوا داشتن سر جبهه رفتن این آقا، و خانوم در خونه رو قفل میکرد که این مرد نتونه بره جبهه. یعنی بچه بودم یادمه ها که میگفتن، داستانو من شنیدم یادمه که میگفتن از بالای در رفته مرد خودش رو رسونده به کاروان. پس نقش مؤمنات خیلی مهمه. حالا ما یا مؤمنات هستیم انشالله اومدیم باشیم دیگه. پس اینجا کسی نمیتونه بره که حالا همه برن. نه دیگه من نمیتونم، اگه شوهرم بره میمیرم یه چیزیش بشه. والله یعلم متقلبکم و مثواکم، حواستون باشه خدا میدونه اون چیزی رو که شما رو دگرگون میکنه. ببینید دگرگونی های شما رو خدا میدونه، یعنی با چی دلتون این ور اون ور میره، دلتون با چی قنج میره، با خدا یا با دنیا، خدا میدونه همه رو. و مثواکم، و جایگاه استقرار شما رو هم میدونه، یعنی خدا میدونه که شماها با چی به آرامش میرسید. همون چیزی که باعث دگرگونی دله، همون باعث مثواس، یعنی باعث آرامشه. یکی هست با دنیا به آرامش میرسه، یکی هست با خدا به آرامش میرسه، یکی هست همسرش پیشش باشه آرامه، نباشه نارامه. خب این شخص به خدا نرسیده هنوز. یه کسی هست بچهش رو جلو چشش ببینه آرام، نبینه مضطربه، این هنوز به خدا نرسیده. خب پس خدا میبینه دگرگونی های شما رو و آرامش شما رو که کجا هست. پس حواستون باشه. راهکار توجه به کلمه توحید لا مؤثر فی الوجود الا الله هست، که شما غمتون نباشه، سیر دلشون بذارید نفاق کنن. حتی نه اینکه مقابله نکنید، جاهد الکفار و المنافقین و اخلاص علیهم هم گفته سر جای خودش، ولی نه اینکه بگید وای حالا چی کار کنیم دیگه تموم شد ما شکست میخوریم و من میدونم ما میمیریم و این حرفا. نه، شما خدا رو دارید. همه عالم هم دشمنی بکنن داخل و خارج، باز کسی که خدا رو داره و پشتیبان ولایت هست هرگز گمراه و نابود نخواهد شد، و خدا میدونه که شما چه کار هستی. راهبرد فوق العاده مهمیه این سیاق، و انصافا نون شب هممونه همین الان، خصوصا تو این اوضاعی که الان ما داریم خیلی نیاز داریم که این آیات و سیاق ها رو بلد باشیم. این سیاق سومه. خب پس ما تو سیا توی آیه 19 ببینید ما تو چه سیری رسیدیم به این جهت هدایتی. ما تو آیه 16 افشای جریان نفاق رو داریم، اصلا خدا فرمود که اصلا هستی همچین جریانی که حرف پیامبر رو میشنون میفهمن اما تلاش میکنن که زمین بمونه انجام نشه به هر نحوی شده. دسته دوم که آیه 17 هست، اون روی کرده صحیح رو بیان فرمود که اونا انجام ندادن. شما بپذیرید هدایت رو که پاداشاشو دریافت کنید، هر لحظه بهتون بگم چیکار کنید و شما رو به عمل درست هم برسونم. تو آیه 18 تهدید کرد جریان نفاق رو که جز ظهور به چی دارید فکر میکنید اومدا، یعنی یا آدم بشید یا آدمتون میکنیم حالتونو میگیریم با ظهور. یه چیزی رو بگم بهتون، ببینید انصافا این آیه دلگرم کننده است. از چه نظر؟ از این که چون الان ما توی شرایطی داریم زندگی میکنیم که به شدت درگیریم با این جریان. خب خیلی از افراد هستن بچه مذهبیون خیلی ناامیدن، خیلی داغونن واقعا، یعنی شب و روز ندارن، خسته شدن، احساس میکنن هرچی دست و پا میزنن باز نتیجه نمیده. در صورتی که ببینید ما اگر افق نگاهمون ظهور باشه و خودمون رو برای ظهور آماده کنیم، نه صرفاً یه چیزهای مقطعی، شما تو لحظه قرار شد هدایت رو بهت برسونه دیگه، الان انتخاباته، قرار شد تو لحظه بهت بگه چی کار کن، قرار نیست تحیر داشته باشی، قرار نیست سردرگم باشی، خودت و دیگران رو به استیصال و اعصاب خردی برسونی. با دل آرام قرار یاری کنیم امام زمانمون رو. خدا اینجا داره اونا رو تهدید میکنه، میگه ببینید میرسه ظهور، رسید و حساب شما پاکه، مشخصه، دستاتون رو میشه، چیزی نمونده. ببینید دارن نفسهای آخرشون رو میکشن، هر چی دارن دارن خرج میکنن برای یک ساعت بیشتر لذت بردن تو این دنیا. اما اون روزی که ظهور برسه تمام خیانت‌هاشون فاش خواهد شد. معلوم میشه که این همه زجری که مردم کشیدن باعث و بانیش کی بوده و به جزاشون، به اون آتشی که خدا براشون مهیا کرده خواهند افتاد. پس غمتون نباشه. ببین چقدر خدا تو این آیات ته دل مؤمنین رو گرم میکنه. خدا وکیلی کسی نباید با این آیه ها مستصل بشه، اعصابش خرد بشه یا بگه الان چیکار کنیم، حالا چیکار کنیم. تکلیف روشنه. مؤمن همیشه با یقین زندگی میکنه، اینو شک نکنید توش. یقین چیه؟ بخون، تدبر کن، تفکر کن تا مایه تذکرت بشه. ضرورت توجه به توحید و استغفار برای در امان ماندن از آسیب جریان اخلال در جبهه قتال با کافران. گروهی از جامعه ایمانی در صراحت فرمان قتال با کافر در صراحت فرمان قتال با کافران تردید افکنی میکنن. ای پیامبر، با توجه به حقیقت لا اله الا الله و با طلب مغفرت از خدا برای خودت و مردان و زنان مؤمن قدم ها رو محکم کن و در قتال با کافران ذره کوتاهی نکن. این شد سیاق سوممون. یه صلوات بفرستیم.